تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 18 فوریه 2012 و 29 بهمن 1390. امروز برنامه رو در واقع میخواستم ابتدا این رو یادآوری بکنم که برنامه های روز شنبه واقعا باید به اصطلاح عنوانی اگه بخواد بهش داده بشه، جهان به کدام سو می رود، یعنی ما اخبار جهان و اخبار ایران رو در چارچوب این جهان بررسی می کنیم و بعد ببینیم، یعنی از درون این واقعیات چی میتونیم بفهمیم و دنیا به چه سوی داره میره. بارها من عرض کردم که این جهانی که ما درش داریم زندگی میکنیم و واقعا لحظه به لحظه، ماه به ماه، سال به سال و دهه به دهه شاهد رفتن هرچه بیشترش به سوی یک بحران همه جانبه هستیم، اینو باید بررسی بکنیم. واقعا همینطور که عرض کردم، من چون به هر حال چندین و چند دهه هست که این رو دنبال کردم، اوضاع هیچگاه به شکل امروزی خطرناک نبوده. قبلا جنگ بوده، قبلا جنگ اول بوده، جنگ دوم بوده و غیره و غیره، و بعدش ما 50 سال زیر سایه به اصطلاح یک جنگ اتمی هم زندگی کردیم، ولی اون containment به قول معروف، یعنی به اصطلاح طوری بود که ترس همه جانبه از دو طرف اینها باز می داشت اینها رو از اینکه دست به یک به اصطلاح کار خطرناک بزنن. ولی در حال حاضر یک قدرت بلا منازع از نظر نظامی فعلا بر جهان حکومت میکنه و خطر واقعی در اینه که این قدرت بلا منازع از نظر نظامی، از نظر سیاسی و به ویژه از نظر اقتصادی داره برتریشو از دست میده و میخواد از طریق نظامی دوباره این برتری رو حفظش بکنه یا بازش برش گردونه، و در نتیجه یک اوضاع فوق العاده خطرناکی در سطح جهانی به وجود اومده که ما باید واقعا دنبالش بکنیم. و همطور که عرض کردم، در حال حاضر ما جامعه بشری، که همیشه ما باید راجع به جامعه بشری فکر کنیم، نه اینکه فقط به ایران یا به حتی همسایه هامون، به تمام بشریت، باید به کل کره زمین، و همیشه باید این درک رو داشته باشیم که جامعه ما و کشور ما و همسایه های ما بخشی از این به اصطلاح دهکده کوچک و از این سیستم جهانی هست. عزیزان نگاه بکنن اون کسایی که واقعا به هر حال هنوز انسانیتشون رو حفظ کردن و جهان رو آنچنان که هست، ما توسط 40 پایگاه نظامی کشور ما محاصره شده و تمام کشورها به همین ترتیب. من یه برنامه ای در تلویزیون اندیشه داشتم چهارشنبه گذشته و بعدش یه نفر از اونهایی که از بیننده هاش یه شماره تلفن گذاشت که بعدن با من صحبت بکنه، و من به خاطر احترام کسی که به هر حال شماره میذاره بهش روز بعد زنگ زدم، و بعد این در اومد گفت که بله، من یک سوسیال دموکرات هستم، طرفدار شما هستم، و و و و و ولی شما یک راه انحرافی میری و اون اینه که مرتب از امپریالیسم امریکا صحبت میکنید. ما فقط 2 جور امپریالیسم داریم، یکی امپریالیسم روسه، یکی امپریالیسم سپاه پاسدارانه. شما مرتب از امپریالیسم امریکا صحبت میکنید و از این دوتا امپریالیسم صحبت نمیکنید و در نتیجه دارید ضربه میزنید به ملت ایران. من با کمال سکوت به حرفای ایشون گوش می کردم. بعد فقط من یه سوال ازش کردم و اون اینه که کدوم یک از این سه تا امپریالیسم، دو تا امپریالیسمی که اسم بردی، هزار پایگاه نظامی در سطح جهان داره و 40 پایگاه نظامیش کشور ما رو محاصره کرده؟ جوابی نداشت. بلافاصله در اومد گفت که ها، شما یه نکته رو باید توجه داشته باشید که بر این جهان حکومت به اصطلاح قوانین جنگل حاکمه، که من دیگه به قول معروف این کسی که سوسیال خودش رو میگفت سوسیال دموکراته، من بهش گفتم که خب کوشش ما اینه که از یک جامعه جهانی که قانون جنگل برش حاکمه و این حرف شما درسته، به یک جامعه انسانی شاید بتونیم برسیم. گفت نه خیر آقا، شما خیلی به حساب در اشتباه. گفتمش خب حالا که شما اعتقاد به این دارید که باید جهان توسط قانون جنگل اداره بشه، خب تو اون استیت یا ایالتی که زندگی میکنید کلی جنگل هست، چرا تشریف کنید برید تو جنگل زندگی بکنید؟ جواب دیگه ای من نداشتم برای اینا. اینا این تیپ آدم ها که واقعا نه تنها اعتقاد دارن که قوانین به اصطلاح جنگل حاکمه بر این جهانی که واقعا هست، یعنی در واقع زور، هر کسی زور داره، به اصطلاح حاکمیت در اثر زور به وجود میاد و نه به اصطلاح قوانین انسانی، برابری، برادری، عصبت، که اینا را همش یک مش به اصطلاح تخیلات بچگانه و به اصطلاح که مش طبیعتان میگن به اصطلاح چپا، به اصطلاح یه مش تخیلگرای به اصطلاح دنبال یک اوتوپیا یا به اصطلاح ناکجا آباد میگردن. خب باید به اینا گفت که اگر واقعا اینطور باشه، بشریت هزاران سال پیش میبایست به نابودی کشیده میشد. جامعه انسانی نمیتونه به اصطلاح قانون جنگل برش حاکم باشه، برای اینکه انسان موجود هوشیاریه و فرق میکنه با حیوانات و در نتیجه برخلاف حیوانات جامعه داره، یعنی سوسایتی و یک زندگی سوشال یا اجتماعی داره، و اگر بخواد جامعه ای رو که واقعا 300-400 ساله تشکیل شده، که واقعا آره تاماس هابز صحبت از این میکنه در کتاب لویتانش، که به اصطلاح اعتقاد به وجود یک قدرت حاکمه سرکوبگر و به اصطلاح قاهر داره، و به اصطلاح برای اینکه اعتقاد داره که جامعه تبدیل به یک میدان جنگ همه علیه همه شده، منتها این رو صحبت نمی کنه که جامعه همیشه اینجوری نبوده. اگر جامعه اینجوری بود، فرضاً در جوامع اولیه، اوائل اولیه، اگه میخواستن اینجوری زندگی بکنن، نابود شده بودن، رفته بودن پی کارشون. حتی در زمان بردهداری و حتی زمان فئودالی اینطور نبوده. واقعاً جامعه سرمایه‌داریه که جامعه رو تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه میکنه. بلوم امنیوم کنترا امنس، و این اصطلاح و این نمیتونه. حالا در یک دوران در حقیقت این سیستم توان اینو داشته، به دلیل اینکه ابداعاتش، اختراعاتش، علمش، صنعتش باعث پیشرفت‌های عظیمی شده که در واقع انسان رو از قهر طبیعت و از اینکه طبیعت و نیروهای طبیعت برش مسلط بودن رها کرده. این یه واقعیته که به اصطلاح و برای این کلی ازش تجلیل شده و نیروهای مولده رو طوری بالا برده که واقعا نعم زندگی به اقشار و طبقات هرچه وسیع تری، واقعا این اقشار و طبقات که فرسان اجزان ممکنه تعجب کنن که 200 سال پیش 90% از مردم انگلیس نمیدونستن جوراب چیه، خیلی ها چرش نمیدونستن چیه، در ژاپن که از اون بیشتر. ولی اینا دیگه مسئله حل شده ایه که واقعا از نظر یعنی نیروهای مولده، این سیستم نیروهای مولده رو توسط اختراعات، ابداعات، علم، صنعت و پیشرفتش طوری جلو برده که واقعا بسیاری از احتیاجات اولیه و حتی بهداشت و پزشکی جامعه مثلا اینا حل شده و در نتیجه طول عمر رفته بالا، انسان ها به اصطلاح زندگی مرفه تری تونستن پیدا بکنن. که میتونم این رو عرض بکنم که واقعا دهه 60 که من اینجا بودم اوج این قضیه بوده و خود من شاهد و ناظرش بودم. حالا میخواستم این رو در اینها، اینا همش مقدمه است، بازم به اصطلاح برنامه امروز در واقع حالا عرض میکنم میخوام از ایران شروع بکنم و بعدش خبرهای لیبی، خبرهای سوریه، خبرهای اروپا و بعد میام به امریکا و بعدش از اوضاع به اصطلاح کلی جهان. ولی یک بار اینا به اصطلاح به عنوان مقدمه به ذهن من رسید که واقعا در دهه 1960 یعنی بعد از جنگ دوم جهانی امریکا به اوج تمدنش رسید، اوج رفاه و اوج آزادی و دموکراسی نوع بورژواییش رسید که طعم اینو من خودم چشیدم. ولی فقط امریکا نبوده، واقعا تمام به اصطلاح قایق ها به قول معروف آب که بالا اومده بود، تمام قایق ها با هم داشتن بالا می اومدن. از ایرانش گرفته که همه خیال میکنن اون یه دوره بوده که میتونسته ادامه پیدا بکنه، دهه 60 و 70، 1960 و 1970 که من خودم سفر اولم که به ایران برگشتم انقدر به اصطلاح تغییر کرده بود ایران که برام قابل تشخیص نبود. ولی فقط اونجا نبود، افریقا همینطور، حتی خود شوروی در دهه 60 کلی پیشرفت داشتن. از دهه 1970 که نه تنها جهان بلکه خود شوروی هم افولش آغاز میشه، افولش از دهه 1900 و از درست در همون زمانی همزمان با زمان به اصطلاح بحرانی که در امریکا از ابتدای در واقع دهه 1970 که آغاز میشه و ما میدونیم که رکود بزرگی در 1974-75 صورت میگه. از اون موقع در حقیقت دوره افول کل سیستمه که شوروی هم بخشی از این بود، که بالاخره البته اون چون ضعف‌های فوق‌العاده وحشتناکی داشت نمیتونست تا به تحمل بیاره و از هم دیگه فرو پاشید. ولی از دهه 1970 که دوباره افول این قضیه شروع میشه. بنابراین دستاوردهای عظیم این سیستم داشته، منتها همینطور که در این زمینه از این سیستم تجلیل میشه، در این حال تضادهاش هم باید در نظر گرفته بشه. برخلاف اونهایی که فکر میکنن این سیستم ازلی بوده و ابدی خواهد بود و بسیاری از نئولیبرال های وطنی ما چه در داخل و چه در خارج واقعا از این سیستم هنوز دارن حمایت میکنن، متوجه نیستن که تضادهاش حالا که قابل پیشبینی بوده، تضادهای غیر قابل حلش، سیستم رو که زمانی این همه عظمت داشته که بارها من راجبش صحبت کردم، از هگل گرفته تا کانت گرفته تا ولتر و مونتسکیو گرفته و بعدش خود مارکس، چه تجلیلی از این سیستم میکنن، ولی تضادهاش رو هم باید دید که چطور به جایی میرسه که بشر رو در سر یک دوراهی قرار میده. چه همینطور که عرض کردم باز هم من مجبورم به اصطلاح به کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت اشاره بکنم که دراستی جامعه بشریت در سر یک دوراهی سرنوشت سازه. یا باید به طرف یک جامعه بره که انسانگرا و طبیعتگرا باشه، که حالا من سه‌شنبه آینده میخوام راجع به این قضیه صحبت کنم، و یا اینکه به طرف بربریت بره که حالا شواهدش رو به عزیزان نشون میدم، یعنی امروز یه مقدار راجع به شواهدش که چطور جامعه جهانی فقط در لیبی نیست که اخبارش رو برای عزیزان خواهم خوند، فقط در سوریه نیست که میخوان نابودش بکنن، فقط در افغانستان و عراق نیست که نابودش کردن، فقط در سومالی و پاکستان نیست که در حال تخریب و نابودیشن، فقط در افریقا نیست که در صدد نابودیشن، بلکه در خود امریکا چی داره میگذره. عزیزان فیلم هایی رو باید ببینن که در امریکا چی میگذره که 50 میلیون امریکایی که بیمه پزشکی ندارن و سفید پوست دیگه اینا به اصطلاح افریقایی تبارها یا لاتینوها نیستن، اونا دیگه مسئله شون جدا، چه بر سر اینها داره میره؟ و 100 میلیون امریکایی یعنی 30% از جمعیت امریکا که یا زیر خط فقرن و یا در مرز فقرن، که من اینا رو تمام آمارهاشو به عزیزان دادم، 100 میلیون یعنی 1/3 از جمعیت امریکا که واقعا به اصطلاح یک بخش از اینها یعنی 50 میلیون بالاترشون که از خط فقر بالاترن تلاش میکنن که زندگیشون رو به طور روزمره نگه دارن، ولی هر لحظه فقط یه دونه از به اصطلاح قرضهای برقی، آبی، چیزی که براشون اومده عقب بیفته تمام کارشون، یا یه نفر تو از اعضای خانوادهشون مریض بشه، میرن under water به قول خودشون، یعنی غرق میشن و در حال به اصطلاح و دائم دلواپس از دست دادن کار و متلاشی شدن زندگیشونن. اونهایی که واقعا متفکرین بزرگ در این کشور هستن، این خطرات رو و حرکت سریع این کشور رو به طرف فاشیسم میبینن. شواهدش رو امروز برای عزیزان صحبت میکنم. یعنی فقط اینا نابودگری لیبی و عراق و افغانستان و اینی که میخوان سوریه رو از آن نابودش بکنن و بعد کشور ما رو بهش حمله بکنن و بعد سوریه و بعد چین و روسیه رو محاصره بکنن و شاخشونه دیشن. حالا اخبارش بازم میگم که معاون رئیس جمهور چین که اینجا بوده، فرضاً معاون رئیس جمهور امریکا چجوری باش صحبت کرد؟ اعلام جنگه. اینطوری که من حالا نقل قولاش برای عزیزان از زبان نیویورک تایمز براتون میارم، اعلام جنگ واقعا به چین اینا دادن. هم اوباما که رفت در استرالیا نطق کرد و پایگاه نظامی در نزدیکترین شهر در واقع دربن فکر میکنم بهش میگن، در استرالیا پایگاه نظامی اونجا داره میسازه درست مقابل چین، و همین که نطقایی که جوزف بایدن به معاون بسا رئیس جمهور چین همین پریروز هست، اعلام جنگه با روسیه که و با پوتین که اعلام جنگ کردن و میخوان اونجا هم تغییر رژیم بدن، رژیم چینج در روسیه میخوان بکنن، یعنی به اصطلاح انتخابات آینده شون رو میخوان دخالت مستقیم بکنن که به اصطلاح پوتین نشه، یعنی اعلام جنگ علیه اونا هم دادن، علیه تمام بشریت واقعا با امریکای لاتین به همین ترتیب. و خلاصه این ما رو بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار داده که ما باید بدونیم که در این حال که این سیستم تمام این دستاوردهای عظیم رو داشته، ولی الان که کشورهای دیگه هم میخوان به دانش، به علم، به تکنولوژی دست پیدا بکنن، اینا دستپاچه شدن، ناراحت شدن و میخوان واقعا دنیا رو به خاک و خون بکشن که جلوی رسای پیشرفت این کشورها رو بگیرن. هر کشوری که بخواد سر راست کنه میزنن، میخوان به حساب داغونش بکنن، خرد و متلاشیش بکنن. و البته در هر کدوم از این کشورها هم یک عده به حساب ستون پنجم دارن که همکاری باش میکنن، همینطور که در زمان 28 مرداد ستون پنجمی داشتن از بقایی ها و کاشانی ها و رشیدیان ها و خاندان زاهدی و خاندان پهلوی و امثالهم که باشون همکاری کردن برای برانداختن دکتر مصدق و آوردن یک دیکتاتور نظامی به قدرت. الان هم اسامی اگر شد بعضی از اینهای وطن فروشی رو که در استکهلم هر شبت کنفرانس برقرار میکنن، بعدش در واشنگتن در ماه آوریل میخوان برقرار بکنن، بعدش هر شبت با شورای ملی سوریه نامه فدایت چمن میشوینن، به مصطفی عبدالجلیل نامه فدایت چمن میمیسن، همشون اینا از یک بسرا قماشن و به اصطلاح میخوان ایران رو هم دوباره به اصطلاح زیر سیطره اجنبی ببرن و به اصطلاح جنبش پرعظمتی رو که در ایران وجود داره به خاک و خون بکشن. بنابراین اینا عرض شد که من برنامه امروز رو از ایران شروع میکنم. عرض شد که ببینیم چی میگذره در داخل ایران، چی داره میگذره و وطن فروشای ستون پنجم در خارج چه برنامه های خائنانه‌ای برای نابود کردن جنبش و به اصطلاح زیر سیطره بردن کشورمون به دست اجنبی برای به اصطلاح ما دارن. ما تک اینها رو باید معرفی بکنیم. من امروز اسم بعضی از اینها رو اسم میبرم که اینا کیان و در صدد چه چیزی هستن و درست منو به یاد دوران دکتر مصدق میندازن که چطور اینها از پشت به دکتر مصدق خنجر زدن، با اجنبی عهد مودت بستن و در و اینا کسایی بودن که مثلا حسین مکی به عنوان قهرمان، من یادمه من که خوزستان بودم، به عنوان قهرمان حسین مکی اصلا بعدش چطور خنجر زد از پشت به دکتر مصدق. بقایی که قبلش هارت و پورت میشد، اصلا چه کاشانی که خودش رو ضد امپریالیست میدونست، نمام علیه نیروهای خارجی، بعدش از عراق اومد یا از جای دیگه به هر حال یا فلسطین هر جایی که بود، و چطور از پشت به دکتر مصدق خنجر زد و با اجنبی دست مودت داد و بالاخره به اصطلاح امید ما رو، امید یک نسل رو در 28 مرداد اینا به خاک و خون کشیدن و به نابودی کشیدن. و سرنوشت ما این شد که بعدش جاده صاف کنه ارتجاع قرون وسطایی شدن و الان دوباره برنامه های خائنانه دیگه برای کشورمون دارن و اونهایی که امروز روز میخوان با امپریالیسم به عنوان ستون پنجم واقعا همکاری بکنن، اینا باید به ملت ما معرفی بشن. در خارج کلی از این اینا میخوان آلترناتیو سازی بکنن، هم مثل لیبی که در بنغازی درست کردن و هم الان در ترکیه که این آقای قلیون و آقای قلیون و آقای ارشد که ریاض اسد و امثال هم رو دارن درست میکنن در کشورهای خارجی مثل ترکیه و امثال هم، برای اینکه سوریه رو به نابودی بکشن. و قتل عامهایی رو من اخبار لیبی رو برای عزیزان خواهم خوند که به چه بر سر لیبی رفته، همینطور که چه بر سر افغانستان رفت و چه بر سر عراق، کشورها رو به نابودی و به خاک و خون میکشن، نابود میکنن، کشور ما رو هم میخوان همین کار رو بکنن. ملت ما باید واقعا هوشیار باشن و بدونن که در خارج چی داره میگذره و چه نقشه های خائنانه ای اینا، حتی برای جنبش سبز اینا چه نقشه های خائنانه ای دارن. و اما من ابتدا از خود ایران شروع میکنم که نامه مفصلی که من دیروز برام رسیده، برای اینکه من میخواستم خبرهای اینه که در 25 بهمن چی گذشته در خود ایران و در بیرون مشتی وطن فروش چطور پیام تبریک به آقای قلیون میفرستن که بسیار بسیار جالب که شما از 25 بهمن طرفداری کردید. عزیزان ببین اینا چه توطئه‌ای، کیا مشاورین اینها باید از تحلیلگرای بسیار کارکشته CIA باشه که اینا این کارا رو میکنن. یه آدم وطن فروشه ضد بشر جانی مثل برهان قلیون و یا ریاض اسد رو وامی دارن که از آزادی آقای موسوی و کروبی دفاع بکنن و بعدش این ستون پنجمی های ایران پیام تبریک به آقای برهان قلیون می‌نویسن که بسیار شما واقعا چقدر جالبه که چنین بسیار پیامی برای 25 بهمن برای بسیار آزادی زندانیان سیاسی فرست. مشاورین اینها آدم های بسیار کارکشتهی، یعنی فرزن از دوستان آقای محسن سازگارا، یعنی روئل مارک گرش باید باشه که دوست جونک و جونی آقای سازگارا، از به قول خود مارک گرشت CIA برجسته قدیمی CIA، از دشمنان قسم خورده کشور ما که به قول خودش با آقای سازگارا بیش از 20 سال دوستی داره. و در اون جلسه ای که با آقای سجادپور امسال هم داشتن، خود اون از زبونش در رفت مارک گرشت که آقای سازگارا الان من بیش از 20 ساله که میشناسمش و چه اطلاعات زی قیمتی در اختیار ما گذاشت. از زبونش در رفت، من نمیدونستم که سازگارا کیه تا از زبان روئل مارک گرش شنیدم. اینا شهریار آهی، تمام به اصطلاح بخشی از شبکه های سابق دوباره میخوان به قدرت برسن، برای این ترتیب اسلام میخوان شکاف در درون جنبش سبز بندازن. شاید بعضی از عناصر جنبش سبز رو که اومدن خارج جذب خودشون بکنن و کوآپتش بکنن. همین آقای سازگارا رو نگاه بکن که چطور دستبند سبز میبنه، دائم سبز 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 سبز. اینا توطئه‌های فوق العاده ظریف و در این حال فوق العاده خطرناک که ملت ما باید بدونن که اینا چیان. و یا اینایی که توی تحکیم وحدت بودن و یک به یک، یکیشونه که فخرآور رو که خود ریچارد پرل رفت به دبی و آورد این عروسک رو و چند شب باهاش گذروند و بعد به اصطلاح تمام به اصطلاح مدارکش رو چیز کرد آوردش امریکا، امیر عباس فخرآور رو. ولی بقیه شونا علی افشاری رو حالا ما میفهمیم چیه، آقای افشار که اکبر افشاری رو میفهمیم چیه، که بلافاصله که اومدن اینجا منوچهر محمدی رو و متاسفانه آقای باطبی رو، تمام جذب به اصطلاح دستگاه‌های امنیتی امریکا شدن و به اصطلاح یا به اصطلاح National Endowment for Democracy که شعبه‌ای به اصطلاح در حقیقت جای CIA رو گرفته که الان به اصطلاح یک به اصطلاح ارگان حکومتیه که میره در کشورهای دیگه به اصطلاح برای تغییر رژیم ها و به اصطلاح جنبش ها و یا به اصطلاح انقلابات مخملی. بلافاصله اینا اومدن و الان زیر به اصطلاح زیر لوای National Endowment for Democracy، برای که احتیاج بالاخره اینا کار دیگه ای که رسا چه کارا، باید نون روزانهشون رو در بیارن، باید کارت سبز بگیرن، باید بعدش رسا چیز بشن، پاسپورت امریکایی بگیرن و اینا احتیاج دارن و در نتیجه رسا میرن زیر سیطره اینا. مثل امواج قبلی ایرونی ها نیستن که از تاچیرانی شروع بکنن، اینا بلا فاصله به اصلا شروع میکنن به اصلا مقاله نویسی و میره طریق دستگاه های امنیتی امریکا و اینا میخوان آلترناتیو سازی بکنن و یکی از ترفندهاشون عبارت از اینه که جنبش سبز رو کوآپت بکنن، یعنی از درون متلاشیش بکنن و یک بخشش رو به اصلا جذب خودشون بکنن که به اصلا به خودشون مشروعیت بدن. الان سالهاست عزیزان، چون من از نزدیک اطلاع دارم، بارها مثلا با خود من اومدن و مثلا تماس گرفتن، من حقوقدانان سبز و اون یکی چیز و اون یکی به اصطلاح که چرا ما با هم اتحاد برای دموکراسی به وجود نمیاریم، ما نمیخوایم آلترناتیو بسازیم، فقط میخوایم اتحاد برای دموکراسی به وجود بیاریم. و بعدش شورای موقت در اینجا و یا در کردستان جایی درست میکنن و بعدش به اصطلاح یک کوریدور به اصطلاح برای نجات مردم ایران درست میکنن و بعد به اصطلاح فضای به حساب پرواز ممنوع و امثال هم که البته همه جا نمیتونن آلترناتیو لیبی رو پیاده بکنن، ولی هر کدومش رو به راه خاص خودش، برای اینکه در سوریه نتونستن و الان راه های دیگر رو پیدا میکنن، در ایران حالا عرض میکنن که چطور به چه راه هایی. نامه از ایران رو میخونن که در ایران چی میگذره و ملت ما هوشیارتر از اونه که این وطن فروش ها رو نشناسه و ندونن که واقعا اینا مشغول چه توطئه‌های خطرناک و در این حال بسیار ظریف. ما این ظرافت‌ها رو باید دریابیم که اینا چه بر سر جنبش سبز میخوان ببرن. عزیزان این از اون چیزاییه که ممکنه بعضی از این اصلاح طلبایی که اومدن و الان فرضاً بعضی هاشون توی جرس و یا تو شورای هماهنگی هستن امکان داره قربانی یک چنین توطئه‌هایی بشن و شاید حتی یه مقدار گرایش هایی هم داشته باشن. ملت ما باید مواظب اون باشه که بعضی ها فرزند میگن که چرا مثلا فرزند به طور میلیونی مردم روز چهارشنبه نیومدن 25 بهمن، چرا به طور میلیونی نیومدن تو خیابون. اونایی که این صحبت رو میکنن متوجه نیستن که چه عوامل و چه خطرات و چه و ملت ما با هوشیاری میدونه حرکت‌هاش رو چطور تنظیم بکنه که از یه طرف رژیم سرکوبگر نتونه خرد و متلاشیش بکنه و نابودش بکنه، همینطور که در قرقیزستان تونستن این کار رو بکنن، در تایلند تونستن این کار رو بکنن، در سریلانکا تونستن، جایی که به طور خشونت و یا در لیبی که به جنگ مسلحانه کشیده شده، ما دیدیم چی شد. این یک طرف و از طرف دیگه باید مواظب تمام این وطن فروشای ستون پنجم باشن که چه توطئه‌ای در خارج دارن میکنن. آقای خانم کاترین اشتون میاد از 25 بهمن طرفداری میکنه، خانم هیلری کلینتون میاد چیز میکنه، آقای قلیون و امثاله هم میان از این یک چنین وطن فروشای جاسوس دشمنان قسم خورده ما میان به اسلام میخوان این جنبش رو واقعا کوآپتش بکنن، این به اسم خودشون به عنوان طرفداری از دموکراسی و آزادی. در عوض در پشت اونها دارن آلترناتیو سازی میکنن در برابر جنبش سبز و جنبش دموکراتیک ایران. از یه طرف آلترناتیو سازی میکنن، از یه طرف میخوان این جنبش رو خرد متلاشیش بکنن و بهانه بدن به دست رژیم ایران که آره دیدی ما گفتیم اینا امریکایی هم پس به اصطلاح میتونیم ما سرکوبشون و میبینید که به اصطلاح دشمن دائم ما رو داره تهدید میکنه، خرد متلاشی بکنه و مردم رو سرکوب بکنه. اینا فقط در خدمت امپریالیسم نیستن، در خدمت حکومت هم هستن، برای که تمام این اعمال خائنانه ای که در خارج دارن میکنن به نفع رژیم جمهوری اسلامی هم هست، که همشون در حقیقت ملت ما رو در بین دو سنگ آسیاب گذاشتن. و حالا چه هوشیاری و چه قدرتی یه ملت باید داشته باشه که با قدم‌های شمرده واقعا حرکت بکنه که بین این دو سنگ آسیاب خرد نشه و تا الان خودشو نگه داشته. بدون به عرض برسد که فراخان راه پیمای سکوت در پیاده روهای تهران به خیابانها و میادین شهرستانها جهت شکست حشر رهبران نمادین و آزادی زندانیان سیاسی توسط شورای هماهنگی از حمایت جریانات و فعالین مستقل سیاسی و نیز سایر جنبش‌های اجتماعی و صنفی در داخل و خارج برخوردار گردید. مردم لبیک گفتن. برای اینکه عزیزان من اخبار و به اصطلاح چیزهای متعددی هم در سایت‌های اینترنتی و هم به اصطلاح عزیزانی که به من زنگ زدن از ایران و به اصطلاح به من گفتن که به اصطلاح لبیک گفته شده. حالا میلیونی ممکنه نبوده، ولی مردم اومدن توی خیابونا. علی رغم شرایط بسیار سخت امنیتی و فضای جنگی حاکم بر کشور، فضای جنگی حاکم بر کشور چی به وجود آورده؟ همین وطن فروشا، همین ستون پنجم، همین روشنفکران وابسته خارج، اونام که شرایط جنگی رو که به نفع رژیمه و موقعیت حساس تاریخی، ما در یک موقعیت حساس تاریخی که همین امروز صبح من فکر می کردم که چطور درست مثل زمانی که می خواستن کودتای 28 مرداد بکنن، که چطور کرمیت روزولت و به حساب جاسوساشون اومدن، چطور کاشانی رو جدا کردن، مکی رو جدا کردن، بقایی رو جدا کردن، روزنامه ها رو خریدن، از روزنامه اطلاعات کیهان گرفته تا سایر روزنامه های اون زمان گرفته، بعدش با خانواده رشیدیان که قبلا بود و با خانواده زاهدی عرشبت که لسلشگر زاهدی امسالم و امسالم وارد مذاکره شدن و بعضی از اعضای خاندان پهلوی، و چطور مقدمات کودتای 28 مرداد رو فراهم کردن و چطور اونهایی رو که دورور دکتر مصدق بودن خودشون رو ملی میدونستن. شما الان به همین آقای حسن شریعت مداری نگاه کنید که پسر رو فکر میکنم آیت الله شریعت مداری که خودش رو ملی میدونه، ببینید چطور داره وطن فروشی میکنه. اینا رو میخرن، اینا به اصلاح تن به خیانت و به اصلاح وطن فروشی میدن. بنابراین ما باید مواجه اینا، البته یه تعدادی از اینا سیاهی لشکرن، یه عده هم واقعا میخوان نقل هر به اصطلاح یا به اصطلاح چیز در هر مجلسی باشن، امضاشون اون زیر میندازن و یا نمیدونن. ولی ما باید ببینیم مهرهایی که این جریانات رو به راه میندازن در استکهلم و در اینور و اونور و آلترناتیو سازی میکنن و بعدش پیام تبریک برای 25 بهمن میفرستن و بعد ببینیم اینا چیه، داستانشون چیه. در خود ایران لبیک گفته شده توسط مردم و با توجه به امکانات بسیار ناچیز پاسخ مثبت داده شد به این دعوت و درگیری جوانان در چندین نقطه تهران که با شلیک گاز اشکاور، تیر هوایی و درگیری و بگیر و بند ده ها و صد ها شهروند معمولی که به اذعان خود دستگاه که با چهرهای تازه و جوان که 30-40% آن را دختران و زنان جوان تشکیل، من اینو از جاهای دیگه شنیدم که چه نقشی زنان و دختران در این حرکت پیدا کردن، 30-40% این عزیز میمیسه، ولی من شنیدم تا حد نقش فعال زنان و دختران داشتن و این فوق‌العاده پر اهمیت. نمود تازه‌ای داشت که البته زیر فشار سرکوب شدید منجر به زد و خورد، آتش زدن سطح‌های زباله جهت رفع گاز در فضای شهر و آتش زدن عکس و هر شبت که بنر شاخصین اول یعنی خامنه ای حکومت و بعد کتاب پاسی از شب در متن شرکت انبوه مردم که در سیاد روهای اقصانقات پایتخت فقط در اونجایی که شورای بسیار هماهنگی گفته بود فقط به اونجا اکتفا نکردن. مردم در سراسر شهر و در شهرستان ها بودن، فقط بسیار گوش ندادن به اینکه فقط در یه جا بسیار همون وسط شهر باشن. هر شبت که خاص جنبش راهبرین رو برپا کرد و نیز شهرهای اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، کرمانشاه، بروجرد و ارومیه لبیک گفته شد و به اذعان مسئولین بلندپایه وزارت اطلاعات که به قول خودشان را فتنه میگویند هنوز به اصطلاح نمرده بلکه زنده است و در درون ساختار نظام رخنه کرده. این نکته مهمیه که من در صحبتی که در مثلا تلویزیون اندیشه داشتم که اینه که چجوری باید شدنی ترین، عملی ترین، انسانی ترین، کم هزینه ترین راه برانداختن این رژیم چیه؟ که مردم اینو تشخیص دادن که چطور از زیر پای این رژیم رو باید کم کم و کم کم خالی بکنن، در بالا شکاف بیفته، دائم ریزش بکنه و از پایین بخش هرچه وسیع تری از مردم رو در بر بگیره و بالاخره باید به یک اعتصاب و یک مقاومت مدنی در سطح عظیم این منجر بشه که فلج بکنه رژیم رو. ولی این پروسشه که شما یک پروسه‌ای رو آغاز میکنی که بالا رو تضعیف بکنی، پایین رو قوی بکنی تا موازنه قدرت به هم بخوره. باید این موازنه بر هم بخوره. زمانی در زمان شاه فرزند بعد از جنگ دوم جهانی این موازنه بر هم خورد و همون مجلس ارتجاعی به اصطلاح چیز زمان شاه مصدق رو تونست سر کار بیاره. مصدق در چارچوب همون قانون اساسی، همون مجلس ارتجاعی، همون وضعیت ارتجاعی، ولی که موازنه قدرت به هم خورده بود. موازنه قدرت رو باید به نفع بسان نیروهای ترقی خواه باید و هم زد و این پروسه ای که مردم و اجنبی و اجنبی پرست ها، اجنبی خودش میدونه که نباید این پروسه دموکراتیش، برای اینکه دشمن قسم خورده بسان دموکراسیه. دوستانش سلطان قابوسه، خانواده آل نهیانه، خانواده آل ثانیه، خانواده آل صباهه، خانواده آل سعوده که اینا به اساس سلاطین به اساس که هنوز زنا در اونجا حق رانندگی حتی ندارن. اینجوری میخوان، اینا سیستم هایی میخوان درست مثل شیوخ جنوب خلیج فارس که با پول نفت و گاز تریلیون دلاری بیان این ساختمون های عظیم بلورین رو و جزایر مصنوعی توی خلیج فارس براشون درست بکنن، زمین اسکی سربسته تو گرمای 150 درجه درست بکنن شرکت های امریکایی اروپایی و بعدش نفت و گاز که تموم شد دوباره اینا تبدیل به بیابون بشه. تمام اینا نفت و گاز که تموم شد فرضاً همین ابوظبی و نمام دبی و فلان اینا که الان جز مدرن ترین جهان، اینا تمام بیابون میشه. ولی اگه کشوری بخواد علم و تکنولوژی رو ببره جلو، ابدا نمیذارنش. بخواد مهندس و دانشمند تربیت کنه، ابدا. باید مثل عربستان شرکت های امریکایی و اروپایی بیان آب رو براشون دیسالینیت، یعنی به حساب نمکش رو بگیرن و به حساب بیابان های عربستان رو تبدیل به مرغزار براشون بکنن و بعدش گاوداری براشون چیز بکنن، بعدش ساختمان های فوق العاده به حساب بلورین براشون دور که سر به آسمان میکشه و خود این شیوخ هم بشینن به حساب به همون طریقه که زیر چادر زندگی بکنن تا زمانی که نفت و گاز تموم بشه تبدیل دوباره به بیابون بشه. ولی فعلا پول نفتشون رو باید خرجه یا در وال استریت سرمایه گذاری بکنن یا شرکت های امریکایی بیان فرضاً شهر الجبیل رو، شرکت بکتل، به طور کامل یه شهر مدر براشون درست کنه. شرکت بکتل، شرکت پارسونز، شرکت هالیبرتون و امثال هم، یعنی پول نفت بره و بعد مردم هنوز 80% درصدشون گاوچرونی بکنن رسا شطورچرونی بکنن. وقتی هم که این نفت و گاز تموم شد دوباره بیابون بشه. ولی ایران اگه بخواد دانشمند تربیت بکنه باید با تکتیر انداز و یا بمب‌های به حساب که مغناطیسی نابود بشن. عراق دانشمنداش باید نابود بشن. افغانستان کابل بخواد مرکز یک چیز فرهنگ بشه امکان نداره بذارن. باید همه مثل به حساب سلطان قابوس باشن که هنوز بردهداری وجود داره، مثل عربستان باشه که هنوز زنها حق رانندگی ندارن، شناسنامه ندارن. ولی این وطن فروشای ستون پنجم صحبتی از بحرین یا عربستان یا کویت میکنن که چی داره میکره؟ ابدا. همش فشارشون روی سوریه است. بنابراین هر شود که در تمام این جاها که بعضا بدنه نظام رو تحت تأثیر قرار داده است، جنبش بدنه نظام رو تحت تأثیر قرار میده. مرتب شما ببینید چند نفر از سپاه پاسداران همینجوری اومدن به صف مردم پیوستن. فقط علایی نیست، تمام سپاه پاسدارا و سران پاسدارا که اومدن به حساب اینا پیوستن و از علایی به حساب طرفداری میکنن. این به تدریج جنبش در بدنه نظام و تا رأسش میتونه تا زمانی که بتونه اینقدر ادامه پیدا بکنه و این آگاهی مردم رو میبره بالا. مردم متوجه میشن که آزادی به دموکراسی یعنی چه، و این بالا رو ضعیف میکنه و پایین رو قوی میکنه تا موازنه قدرت به نفع مردم به هم بخوره، تا بیان پای میز، تا بیان به اصلاح تن بدن. به محضی که این موازنه قدرت یعنی از کمی به کیفی رسید تمامه، مردم آزادی هاشون رو به دست میارن و تمام رژیم مجبور کنار بره. اجنبی و اجنبی پرست ها نمیخوان این پروسه به طور طبیعی صورت بگیره، میخوان دخالت بکنن تا زمانی که در نتیجه رژیم رو تقویت میکنن و به عمرش رو تداوم میدن، تا این رژیم دست به سرکوب های عظیم و کشتار بزنه و بعد دخالت بشر دوستانه بشه. افرادی مثل کاظم علمداری ها و امثال هم دقیقا تو این خطن. ما این وطن فروش های ستون پنجم رو دقیق باید بشناسیم و اینهایی که الان میخوان در ماه آوریل فرزن در واشنگتن کنفرانس تشکیل بدن و یا این چیز رو به آقای برهان غلیون نوشتن هر شبت که و سایر بسار توتعایی که در استوکهلم و امسالام و امسالام پشت درهای بسته میشینن و راجب کشور ما میخوان تصمیم بگیرن و میخوان آلترناتیو سازی بکنن در خارج. لذا ترس از قدرت روبروش را فهم کرده کماکان به زیر مجموعه نظام گوشزد می کنن. یعنی اونایی که تا پریروز توی نظام بودن، محمد نوریزاد رو عزیزان نگاه بکن، نامه هاش فوق العاده پر اهمیت. بعضی از این وطن فروش ها میگن آقا این نامه ها چیه می میشه باید براندازی بکنی، یعنی ارباباشون بیان براندازی بکنن دیگه. نامه های نوریزاد اصلا به درد نمی خوره. پر مسلم است با امکان کوچکترین فضا و یا اشتباه تکتیکی از ناحیه حکومت میتوان گفت شاهد تظاهرات چند میلیونی تکان بخورن اینها، یک روزنه برای مردم باز میشه و به مراتب وسیع تر از گذشته خواهیم بود. و البته وزارت اطلاعات و گردانندگان حکومت این وضعیت رو درست تشخیص داده و با تمامی امکاناتی که دارن سعی میکنن و کردن به صورت پراکنده نگهش. یعنی در حقیقت این جنبش رو کاری که رژیم کرد در 25 بهمن چی کار کرد؟ میدونست که اگه حکومت عملا حکومت نظامی تو شهر تهران و بسیاری از جاهای دیگه بوده، اگر یک ذره کوتاهی میکرد و این جمعیت به هم میپیوست تبدیل به یه طوفان میشد. بنابراین چی کار کرد؟ به طور پراکنده نگرش داشت. یعنی به اصطلاح از میدان امام حسین همینجوری گرفته تا میدان آزادی، از شمال گرفته تا جنوب، به طور پراکنده واقعا جمعیت های ده ها هزار نفری و شاید صد هزار نفری در مجموع حرز میکنن. میلیونی آره نبوده و به دلیل همین شرایطی که این عزیزی که از ایران به اصطلاح نامه نوشته، شرایط منطقه رو نگاه کنید، وطن فروش های خارجی رو نگاه کنید، پیام هایی که از خانم کاترین اشتون و امثالها، خانم کاترین اشتون برای 25 بهمن چیز میره پیغام میفرسته. ببینید اینا چه مارهای سمی ضد بشر. اون وقت در زیر هم به اصطلاح چیز رو هم از وطن فروشا دفاع میکنه، هم تحریم ها رو شدید میکنه و هم به اسلام میخواد به اصطلاح چیزهای به زعم خودشون حالا عرض میکنن که دوباره بخوان مذاکره بکنن و بعدش بگن که خب ما مذاکره هم با ایران کردیم ولی چی شد. از همین حالاش میگن ما بدبینی، با بدبینی نگاه میکنیم. هر شبت که و نگذاشتن به شکل مجموعه واحدی تبدیل کردن. منصفانه نیست، منصفانه نیست مردم را به بی اعتمادی به جنبش و یا جنبش را ضعیف و ناکار آمد و یا تمام شده متهم کرد که بعضی از این وطن فروشان می کنن و تخم یأس و ناامیدی در میان جوانان و فعالین پخش نماییم و عمل سترگشون را ناچیز جلوه دهیم. در چنین شرایطی این همه مردم اومدن توی خیابون و لبه گفتن یک کار سترگه. دلائل و شواهد زیادی در دست است که عنوان آن در حال حاضر در اینجا نمی گنجد و در روزهای آینده دستاورد این حرکت بزرگ را به عین خواهیم دید. هم نهایه این فقیر در صدرم نداشته های جنبش دموکراسی خواهی مردم را با لجن تراکنی حسودان و دشمنان جنبش که اینک بندگی استعمار را پذیرفتند و سعی در انحراف جنبش. همین وطن فروش ها که از طرف آقای برهان غلیون تبریک می فرستن. به عنوان دوست عزیز ازش اسم می برن. درست اینها از نوع احمد چلبی، محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل، کارزای و همین آقای غلیون هستند. یعنی وطن فروشایی که زیر سیطره کامل دستگاه‌های امنیتی غرب، اینا از همین جنس هستند. اینهایی که این تبریک و تشکر رو نامه تبریک و تشکر رو برای آقای غلیون فرستادن، درست از نوع همینا، از نوع احمد چلبی ها. و ملت ما باید اینا رو بشناسن که اینا سعی در انحراف جنبش، نفاق میان مردم و میگذارم به داشتار دستاوردهای جنبش میپردازن. چه دستاوردهایی داشته؟ الف، جنبش سبز مرز میان جریانات فکری و اختلافات عقیدتی و بی اعتمادی میان اپوزیسیون را چه در داخل و خارج و جریانات و بسته به حکومت که حالیه به صف مردم پیوسته و براسی که از شانس‌های تولد به پیروزی جنبش است که بخشی از هیئت حاکمه اصلاح طلبای چیا بودن تا پریروز واقعا بخشی از این حکومت بودن. خود آقای فروبی، خود آقای موسوی، این یک چیز میمون و مبارکه که اینا صفشون رو جدا کردن و به مردم پیوستن. تولد جنبش در حقیقت از اینجا آغاز میشه. در نوردی و حول محور دموکراسی خواهی و حاکمیت ملی، برخلاف بعضی از این وطن فروشایی که صحبت میکنن که استقلال دیگه معناش از دست نداده. همین کاظم علمداری رو ببینید، یه مقاله نوشته که آره ایران هیچ وقت در تصرف خارجی نبوده. مثل اینکه باید ایران در تصرف خارجی باشه که ما صحبت از استقلال بکنیم. خب همین کاظم علمداری رو اگه امریکا ببره فردا رئیس جمهور بشه، فرضاً امریکا چه احتیاجی داره که بیاد ایران رو اشغال بکنه یا همچین به اصلاح نوکری رو به حساب قدرت برسونه مثل همین آقای کاظم علمداری؟ چه احتیاجی داره که بیاد ایران رو متصرف بکنه؟ یعنی زمان شاه چون در تصرف نبوده، امریکا نیومده اشغال بکنه، کاملا ایران مستقل بوده و اینایی که صحبت از استقلال میکنن اصلا چیز نیست. آدم اینا رو چی بهشون بگه؟ مثل این که باید بره همه یه رسا چیزا رو اینا باید بعضی از کتابا رو بخونن، مثلا اعترافات یک جنایتکار اقتصادی هرشبت که اسمش جان حالا اسم چیزش اسم دومش یادم رفته که به فارسی هم ترجمه شده، The Confessions of an Economic Hitman. برن بخونن که ببینن همین خود این که مأموره به اصلاح National Security Agency بوده چطور می رفته مثلا به نوریگا می گفته که دست از پا خطا نکن وگرنه ترتیب داده میشه و ترتیبشو دادم. امریکا نرفت اونجا رو تصرف بکنه، البته بعدا مجبور شد. یا به صدام حسین رفته بوده، خدا همین گفته بوده که خلاصه یا سر مغرب یا وگرنه ترتیب داده میشه. و اون نفر همه که نمیپذیرن، اونایی که نمیپذیرن داغونشون میکنن، ولی بسیاری از سران رژیم ها میپذیرن یا در اثر یک کودتا خودشون اومدن و نوکرای اون کسی که اوردتشون سر کار، مثل شاه که میگفت به کرمیت روزولت موقعی که همون شب 28 مرداد میره پیشش، یه صحنه ای هستش که شاه از کاخ مرمره کجاست میاد از پله ها پایین، این از پله ها داره میره بالا، به هم دیگه که میرسن و بهش میگه که من و خدا و شما سر کار آوردید. عین به حساب جمله ای که بینشون رد و بدل میشه، یعنی در واقع اینجوری. خب بعد شما مجبوره که به اصطلاح تمام احکامی رو که امریکا، این لزومی نداره که ایران به اصطلاح چیز بکنه، ایران رو بیان اشغال بکنه، عرشبت که حول دموکراسی خواهی، حاکمیت ملی، ایجاد و اجرای انتخابات آزاد و اصلاح قوانین متحد، عرشبت که اصلاح قوانین، همه اینها حول اینها که بخشی از هیئت حاکمه هم اومده متحد و تبدیل به آلترناتیوی در داخل کشور گردیده و مخصوصا فراخوان راهپیمایی اخیر و پاسخ مثبت مردم و اذعان حاکمیت مدعای این ادعاست. هر شبه که معید این ادعاست عذر میخوام. این یه چیز بزرگ واقعا در کشورم که بخشی از همین حکومت از درونش اومده و ریزش از بالا با اونجا خاتمه پیدا نکرد. عزیزان ببینن همین جوری داره ریزش میکنه. ما باید این پروسه رو دنبال بکنیم و با مقاومتی که مردم میکنن اینو باید تشدیدش بکنیم و نه اینکه از نیروهای خارجی بخوان که بیان محاصره اقتصادی بکنن، تهدید نظامی بکنن، به اصطلاح دانشمندای ما رو بکشن و خلاصه دخالت بکنن. به جنبش سبز بویژه با فراخوان اخیر به دنیا، بویژه به امپریالیسم نشان داده که تنها آلترناتیو میدان است و قدرت مانور در میادین و مدیریت مردم را دارد، گرچه در مرحله جوانی است و کاستی هایی دارد بدون تردید. در همین بیانیه و یا به حساب فراخوانی که فرزند شورای هماهنگی راه سبز امید نقص توش نبود، یا در خود به حساب جنبش سبز نقص نیست، 100% منتها ما باید ببینیم آلترناتیومون چیه. تمام اینهایی که به اصطلاح فرزن انتقاد میکنن، عرشبت که هنوز حمله میکنن با آقای موسوی و کروبی، یک سوال همیشون باید مردم براشون مطرح: آلترناتیو چیه؟ دو تا آلترناتیو وجود داره. یا همین جنبش که فعلا سخنگویانش در حبس و حسرند، هم در زندان ها هستن و هم در حشر خانگی، و یا رژیم چینج توسط امریکا و بمب ها و موشک ها و نابودی کشورمون. دو تا فقط. آلترناتیو دیگری رو به ما نشون بدن. تمام اونهایی که هنوز که هنوزه نه تنها تحریم کردن، در برابر این جنبش ایستادن. سوال ما اینه که آلترناتیوتون چیه؟ و کاستی هایی هم داره، در مرحله جوانی است که قابل رفع است و این جنبش همچون سپری شده است که میتواند کشور را در برابر تهدید جنگ و ناکارآمدی حکومت و اضمحلال کشور راه نجاتش باشد. سپر بلا در برابر نابودی کشورمون همین جنبشه، هر چی اسمش رو بذاری. کسایی حساسیت دارن نسبت به سبز، اوکی، جنبش دموکراتیک داز، جنبش اجتماعی و آزادی خواهی مردم متنوع و متکثر است، وارد خانه های مردم شده است و به نیروی اجتماعی تبدیل شده که توانایی جذب هر فرد حقیقی و حقوقی را داشته و تبدیل به نیروی امید دهنده و اهرم گذار از استبداد به جامعه دموکراتیک گردیده است. و میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران نمادین جنبش، شخصیت های مخالف و منتقد و مقابل جریان حاکم، لحاظا از نظر مردم بهروزی و پیروزی آنان تداعی دهنده بهبودی و بهروزی اوضاع معیشتی آنان، نه تنها اوضاع معیشتی که بسیار پر اهمیت و پایه‌ایه، اون الان جنبه اصلی و اساس، ولی دموکراسی و آزادی. هر شبه که به نظر می رسد جنبش سبز همچون بذری که در خزانه ریخته می شود، اینجا یه مثال کشاورزی داره می زنه، قبل از انتخابات 88 در خزانه محور مطالبات عزیزان به یاد بیارن که چطور یک جنبش مطالبه محور ماها لااقل یک سال قبل از انتخابات، نزدیک به یک سال، کمتر از یک سال، یک جنبش مطالبه محور آغاز شد که تمام اقشار ترقی‌ها و خواهان آبادی و آزادی کشور در شرکت کردند و همونا بودن که واقعا بنیانگذار به اصلاح همین جنبش که بعدا تازه قبل از انتخابات اون صف عظیم از تجریش تا میدان را آهن و بعد تمام رقص و پایکوبی هایی که بعد از اون به اصطلاح هر شبت که مناظره‌ای که بین احمدی نژاد و موسوی صورت گرفت از اون زمان توسط جامعه روشنفکران و جریانات مختلف اجتماعی با حمایت از کاندیداتوری مهندس موسوی و مهدی کروبی احیایش و بوته‌های سبز آن از این دونه‌ها که در اونجا در جنبش مطالبه محور آغاز شد، اینا به صورت بوته‌های سبز در همون به صورت صف ظاهر شد، اجتماع انسانی نشا شده و با فعالیت و شهادت و شکنجه و حبس و حبس و فعالین سیاسی آبیاری شد اون بوته‌های سبز و با نیروی مطالبات آزادی خواهی و دموکراسی طلبی لجین و گند زدائی شد و آری از علفهای هرز گشت و امروز تبدیل به چشمزار وسیع اجتماع انسانی گردیده که در آینده پیشرو به بار خواهد نشست. اینه جنبش، اینه دشمنان بشریت نمیتونن اینو ببینن و در نتیجه میخوان دخالت بشر دوستانه بکنن و وطن فروشانی هستن از دوستان آقای برهان قلیون و از دوستان مصطفی عبدالجلیل و از دوستان احمد چلبی و حمید کارزای که میخوان این جنبش رو دوباره کشور ما رو به نابودی بکشن و تسلیم اجنبیش بکنن و در استوکهلم و اینور و اونور کنفرانس و آلترناتیو درست میکنن و آقای پرویز ثابتی رو میارن که بگه در زمان شاه اصلا شکنجهی وجود نداشته. دوباره این مارهای سمی ببینید کار به کجا کشیده که صدای امریکا میاره با پرویز ثابتی شکنجهگر و قاتل و سر شکنجهگر که بیاره بگه آره در زمان شاه اصلا کجا به حساب شکنجهی بوده. خب منی که خودم نه تنها شکنجه شدم بلکه 150 نفر 140 نفر از شکنجه شده ها رو به عنوان مترجم مأمورین صلیب سرخ که به زندان ابین و قصر اومدن معرفی کردم و نشستم ساعتها تمام آثار شکنجه اینها رو مستند کردیم با مأمور صلیب سرخ. عزیزان منو انتخاب کردن به عنوان مترجم برای مأمورین صلیب سرخ، خودم شخصا 140 تا 150 نفر رو معرفی کردم و خود من آثار شکنجهشون رو دیدم که بعد از مدت ها و سال ها هنوز آثارش وجود داشته، تمام اندازه گیری شده، مستند شده و در اسناد اصلاحی صلیب سرخ وجود داره. این وقت پرویز ثابتی رو میارم ببینید کار وقاحت به کجا کشیده. میارمش میگه اصلا بله اصلا شکنجه‌ای نبوده. حالا این یک طرف قضیه است، منتها من میخواستم اخبار رو دنبال بکنیم عرصه و که یک ساعت اول برنامه به دلیل اینه که من این نامه ها و این چیزها رو، یعنی فعالیت های این وطن فروش ها رو که من میبینم آدم نمیتونه ساکت بشینه. حالا ببینیم وجه دیگه یک قضیه چیه. میخواستم چند تا خبر رو بازم مربوطه به ایران برای عزیزان که حالا کشتیبان رو مثل اینکه به طور موقت سیاستی دیگر آمد. آقای پانتا، من این رو از جان گلیزر به اصطلاح در انتی وار میخوام چیز بکنم که به اصطلاح این هیرینگ که چند روز پیش و بعد از اینکه احمدی نژاد عزیزان میدونن اومد با هارت و پورت عجیبی به اصطلاح اعلام کرد که ما میله برای به اصطلاح رآکتور اتمی که برای به اصطلاح مصارف پزشکی هستش و احتیاج به غنی شدن یا غلظت 20% داره خودمون تهیه کردیم و بعدش هم کار گذاشتن برای اینکه به اصطلاح احتیاج به خارج نداشته باشن. فردای اون روز در کنگره امریکا هیرینگ یا به حساب شهادت یا به گزارش به هر حال، هم پانتا که به حساب وزیر دفاع امریکا باشه و هم سایر به حساب بزرگان قومشون اومدن صحبت کردن و اینا تا حدودی دارن فعلا ساز دیگری میزنن. حالا این مال 16 فوریه از انتی وار من گرفتنش به قلم جان گریزر. پانتا در همین کنگره روز به اصطلاح در واقع همون 16 یا به اصطلاح روز قبلش، گرچه ایران اورانیوم غنی شده میسازد، هیچ نشانی از تصمیم به ساختن بمب دیده نمی شود. او روز پنجشنبه، یعنی روز بعد از این چیزی که به اصطلاح احمدی نژاد اومد صحبت کرد، گفت که ایران گرچه برای اهداف صلح آمیز اورانیوم غنی شده تولید می کند، اما تصمیم نگرفته است بمب اتم بسازد. نکته بسیار پر اهمیته. درست خلاف نظر نتانیاهو این که میگه نخیر، اینا دارن بمب میسازن و به اصطلاح تحریم‌های اقتصادی هم کاری نکرده، بنابراین ما هر چه زودتر باید حمله نظامی بکنیم. و صهیونیست‌های دیگه هم همینجور، صهیونیست‌های دیگه دارن فشار میارن. این گفته پانتا خیلی مهمه. بالاترین مقامات نظامی و اطلاعاتی امریکا در گزارشات خود به کنگره در روز پنجشنبه 16 فوریه در مورد ایران، در این حال که با لحن خشن صحبت کردن علیه ایران تا بازها را راضی بکنن، اما همه مشترکاً تأکید کردن که برنامه اتمی ایران صرفاً غیر نظامی است. نکته فوق العاده، من به عزیزان بارها عرض کردم، بر سر حمله نظامی به ایران هم در هیئت حاکمه اسرائیل اختلاف است، هم در هیئت حاکمه امریکا، اینا نشانه هاشه. پانتا در این حال با شدت اظهار داشت که رفتن به سوی ساختن بمب اتم خط قرمز است. برای اسرائیل هیچ مهم نیست که داشته باشه، پاکستان داشته باشه، هند داشته باشه، اینا اگه داشته باشن هیچ خط قرمزی براشون وجود نداره. برای ایران خط قرمز است. این چیزیه که حالا در واقع برای راضی کردن بازها و دستراستی های هار واقعا. ما به ایران اجازه نخواهیم داد بمب اتم بسازد. این یک خط قرمز. شما نگران میگم و مطمئن هستم که جامعه بین الملل شبه که امید از همه با عکس العمل نشان خواهند داد. اما اطلاعات ما نشانی از این نمیدهد که آنان تصمیم به ساختن بمب اتم گرفته باشند. نکته مهمه عزیزان. و این در حالی است که دولت امریکا تحریم‌های اقتصادی فلج کننده ای علیه ایران برقرار کرده و همچنین در کشتن دانشمندان ایران توسط اسرائیل از آن کشور، یعنی از اسرائیل، حمایت کرده. در برابر اعلام پیشرفت‌های فنی اعلام شده توسط احمدی نژاد، سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرد این به اصطلاح پیشرفت‌ها، حالا عزیزان دقت، برای خوراک داخلی و اغراق شدن. نظر ما این است که اینها نه چیز تازه‌ای هستن و نه چیز دندانگیری هستن. بعدش خبر دیگه عبارت هست اینه که نتانیاهو به سخنان دستراسی به جنگ طلبانه خود در روز پنجشنبه ادامه داد، اما دیگر مقامات اسرائیلی بیانات بیشتر حساب شده و محتاطی درباره برنامه اتمی ایران ابراز داشتن و این نشانه اختلاف در درون هیئت حاکمه اسرائیل هم هست. در برابر نتانیاهو این مهمه که اظهارات احمدی نژاد رو دلیل عدم کارایی از تحریم‌های اقتصادی به حساب می‌آورد. اهود بارک حتی که تا حالا اینطور نبوده، برای اینکه ما می‌دونیم سه نفر بازهای اسرائیل، یکی نتانیاهو هستش، یکی اهود بارک وزیر چیزشون، وزیر دفاعشون، و یکی یالون که معاونه به اصطلاح نتانیاهو. این ستا ردخور نداشته که به اصطلاح باید به ایران حمله نظامی، ولی الان اهود بارک گفته های احمدی نژاد را بی اهمیت جلوه داده و میگوید ایرانی ها میخواهند اوضاع خود را بهتر از آنچه هست نشان دهند. او گفته های احمدی نژاد را فقط یک نمایش خواند. موشه یالون معاونه یالون، همینه که عرض کردم طرفدار سرسخت حمله نظامی، معاون نتانیاهو گزارش احمدی نژاد را نشانه ضعف و ترس خواند. قبلا میگفتن این داره بمب میسازه. باید بلافاصله تورم و بیکاری بسیار بالاست و ناآرامی دارد رژیم را تحریف میکند. هر شبت که من نمیرسم همه اینا رو، خیلی امروز به اصطلاح میخواستم بحث های زیادی رو یادآور بکنم به عزیزان که روز سه‌شنبه با اینکه قرار بود من از تعریف کار آغاز بکنم در دنبالی رسا بحث رسا اقتصاد سیاسی، یکی از عزیزان نامه مفصلی برای من نوشته و سوالات بسیار پر اهمیتی مطرح کرده که به قول معروف سوالات 6 میلیون دلاریه و من تصمیم گرفتم روز سه‌شنبه رو یک ساعت رو صرف پاسخ به بعضی از سوالات این عزیز بکنم. سوالاتش در مورد اینه که شما که داری از نظام سرمایه‌داری انتقاد میکنی، آلترناتیوت چیه؟ نگاه کن به روسیه، نگاه کن به چین، نگاه کن به ویتنام، نگاه بکن به اون، به این، آلترناتیوت چیه؟ به نظر من حیاتیه و من کوشش میکنم که سه‌شنبه راجع به این قضیه صحبت بکنم. هر شبت که نمیرسم الان در همین زمینه مقاله مفصلی از آقای دنیس راس در نیویورک تایمز روز چهارشنبه، در واقع 15 فوریه اومده که عزیزان اگه میخوان به نیویورک تایمز مراجعه بکنن، دنیس راس احتیاج به معرفی نداره. در واقع خود اینها اسمش گذاشتن وکیل مدافع اسرائیل در کاخ سفید. و چرا کاخ سفید؟ در واقع عذرشو خواست و الان مدتیه که بیرون گذاشته شده. در واقع تمام سیاست های خاورمیانه بزرگ در حقیقت زیر نظر دنیس راس بود. موقعی که اینو کنارش گذاشتن و از اول سال جدید بیرون رفته ولی سخت مشغول فعالیته، و عزیزان من اون موقع گفتم که دو تا کار کرد که شاید اینا باعث بیرون گذاشت. یکی مسئله سفیر عربستان که یه چیز قلابی وحشتناک از آب در اومد و در واقع آبروی خود حکومت امریکا لطمه زد که این چه چیز باسمه‌ای و کثیفی بود که مطرح کردن، که البته بعضی از وطن فروش ها همین ها فشلا پیران عثمان کردن. حتی گزارشی رو که امانا که به حساب خودش واقعا و عزیزان عرض کردم و تو نیویورک تایمز من نقل قول کردم که در حقیقت قبل از اینکه امانا آخرین گزارشش راجع به فعالیت های اتمی ایران بده، برده بود به کاخ سفید. همین دنیس راس در حقیقت در واقع براش نوشته بود و یا تصحیح کرده بود، طوری که به اصطلاح آماده بکنه برای حمله نظامی به ایران یا به اصطلاح افکار عمومی رو کاملا به اون طرف رسا سوق بده. اینقدر این زیاده روی کرده بود که به نظر من کاخ سفید در حقیقت، که برای حقیقت بخشی از هیئت حاکمه که در هنوز به اصطلاح هستن که مخالف فعلا جنگ علیه ایران هستن، کنارش گذاشتن. حالا جالبه که در نیویورک تایمز 15 فوریه، یعنی چند روز پیش، مقاله‌ای در بخش سرمقالات نیویورک تایمز که من فقط چکیده‌شو برای عزیزان اینجا میخونم، میگه که تحریم‌ها دارن عمل میکنن و کاری هستن. این رژیم عنوان مقاله‌اش چیه؟ ایران آماده مذاکره است. ایران آماده مذاکره است. خود همین عنوان خیلی مهمه. تحریم‌ها دارن کار میکنن. اینا تمام در برابر نتانیاهوه و به اصطلاح جناح راست به اصطلاح چیز حاکم بر اسرائیل و صهیونیست‌های خود امریکاست. تحریم‌ها کاری هستند. این بدان معناست که دیپلماسی میتواند موفق شود. بعد رؤوس چیزایی که مطرح میکنه توی این مقاله نسبتا مفصل، رهبران رژیم قبلا زیر فشار پای مذاکره قبلا اومدن، حالا هم میتونن بیان. نفوذ ایران در منطقه کاهش یافته و منزوی شده. فشار اقتصادی تشدید یافته. موازنه قدرت در منطقه به ضرر ایران تغییر یافته. عربستان پذیرفته کمبود نفت تحریم شده از ایران رو جبران بکنه. یعنی فرضاً اروپا که الان حالا یا قطع بکنه و یا عرصوت که نخرن عربستان چیز میکنه، اینا همسایه های ما هستن. عرصوت که نفت بعد میگه در تانکرها مانده چرا که خریداران تخفیف میخوان. حالا که ایران زیر فشاره، هر کی میخواد نفت بخره تخفیف میخوان. گندم ها در کشتی ها مانده چرا که فروشندگان پولشون رو میخوان. و اسرائیل حالا بعدش باید به این تحریم های فلج کننده فرصت بده. جوابی داره میده به نتانیاهو. بعد دو تا نکته بسیار پر اهمیت هست که باید دید. واقعا عزیزان به یاد بیارن که قبلا امریکا و به اصلا این پنج به علاوه یک قبلا شرط میذاشتن که پای مذاکره بیان، که باید اول ایران غنی شدن به اصلا پروسه غنی شدن به اصلا هسته‌ای رو کنار بذاره، بعد به شرط ها به شروط ها، وگرنه باش مذاکره نمی کنی. الان هم خانم کاترین اشتون و هم به اصطلاح خانم هیلاری کلینتون که چیز کردن، گفتن ما استقبال میکنیم، شرطی نداشتن. حالا دنیس راس هم داره میگه که ایران میتواند نیروی اتمی غیر نظامی داشته باشد. نکته مهمه. اما نباید سلاح اتمی داشته باشد. یعنی قبول کردن که ایران باید میتونه به غنی کردن به حساب فرضاً همین میله ها رو برای استفاده صلح آمیز درست بکنه و بنابراین اوکیه به قول معروف. و بعدش دست به تهدید میزنه، یکی آیت الله خامنه‌ای باید بالاخره تصمیم بگیرد که کدام گزینه برای حکومتش خطرناکتر است، پایان دادن به هدف دستیابی به بمب اتمی و یا تحمل فشارهای اقتصادی فلج کننده تر و بعدش هم طبیعتاً به اصطلاح حمله نظامی. اکنون که ایران دارد از تحریم ها رنج می کشد، فضای مناسبی برای موفقیت در مذاکره به وجود آمده و ماه‌های آینده نشان خواهد داد که آیا این مذاکرات موفق خواهند شد یا نه. من وقت زیادی بر سر به اصلاح چیز، ولی مجبورم دو تا خبر از لیبی رو برای عزیزان بخونم تا وطن فروشای ستون پنجم امپریالیسم که طرفدار دخالت بشر دوستانه از نوع لیبی و از نوع سوریه هستند و هم پالکی های برهان غلیون هستند بدونن که در لیبی چی داره میگذره. این رو از روزنامه کریستین ساینس مانیتور، یه روزنامه دست راستی واقعا، 15 فوریه مال چهارشنبه است، گزارش اصل بین الملل نشون میده که شبه نظامیان لیبی را غیر قابل کنترل مینامند. اصل بین الملل میگه شبه نظامیان غیر قابل کنترل. هفته گذشته رهبران دولت موقت لیبی از دولت نیجر خواستند پسر معمر قذافی را با آنها برای محاکمه تحویل بدهند. گزارش امروز اصل بین الملل نشان میدهد که فرستادن هر کس به لیبی امروز برای محاکمه دیوانگی محض خواهد بود. با گذشت بیش از 6 ماه پس از کشتن معمر قذافی نزدیک شهر محل تولدش، شکنجه و کشتار طرفداران و یا مشکوک به طرفداران از او وسیعاً ادامه دارد. سال گذشته موقعی که در لیبی بودم، این گزارشگر خودش در لیبی بوده، افریقایی تبارهایی را با لباس ژنده و بدون کفش دیدم که گفته می شد طرفدار قذافی هستند، در حالی که به نظر من این مسئله صحت نداشت. شبه نظامیان که دولت قذافی را برانداختند و خارج از قدرت دولت کنونی فعالیت می کنند، طبق گزارش اصل بین الملل به طور فزایندهی همچون مافیای محلی وحشی و درندخوی عمل می کنند. قابل توجه وطن فروشا، اونهایی که نامه نوشتن برای اوباما که حتما باید حمله بکنی و بعدش از حمله به لیبی دفاع کردن در همین جنوب کالیفرنیا. حین جنگ و بعد از آن این شبه نظامیان عده زیادی از طرفداران قذافی را که دستگیر کرده بودند به قتل رساندند، تعداد بسیار زیاد دیگری را شکنجه کرده و برای تنبیه دیگران خانه هاشون را ویران کرده و به آتش کشیدند. عفو بین الملل اکنون گزارش میدهد صدها شبه نظامی مسلح عملا خارج از کنترل هستند. جنگ مسلحانی گروه های مختلف آنها مکررن بین آنها صورت میگیرد. هزاران نفر از مردم به طور غیر قانونی دستگیر شده و توسط این شبه نظامیان به زندان انداخته میشوند. توی زندان ها اون وقت عزیزان هفته گذشته من صحبت کردم که عمر بربش که یک دکترای حقوق بود و نماینده لیبی در پاریس بود چطور 19 ژانویه دستگیرش کردن و روز 20 ژانویه جسدش رو در حالی که جمجمه و مغز و هر شبت که دنده هاش شکسته شده بود به سال جسدش رو تحویل خانواده دادن که چقدر شکنجه شده بود و چطور کشته بودنش. صدها شبه نظامی مسلح عملا خارج از کن جنگ مسلحانه گروه ها به طور غیرقانونی هر شبت که پژوهشگران عفو بین الملل شمار زیادی از قربانیان شکنجه شده رو در ترابلوس، زاویه، قریان، میسراتا، سیرته در ماهای ژانویه و فوریه دیدن. آنان انواع شکنجه ها رو برای اعضای عفو بین الملل شرف دادن. شوک الکتریکی، سوختگی های وسیع، ضرب با زنجیرهای فلزی و زنجیرکن رو بستن. کشور ما اینا میخوان چنین بلایی به سرش ببرن. در سوریه چندین مقاله هست که اگر همین آقای غلیون موفق بشه چنان کشتاری در سوریه توسط القاعده از مسیحیان، از علوی ها، از کرد ها، از اقلیت های دیگه خواهد شد که اصلا قابل مقایسه با لیبی نخواهد بود. دولت اسد باید بیافته منتها به دست مردم و نه وطن فروش ها و نه دشمنان بشریت. رژیم جمهوری اسلامی باید کنار بره و نه به دست وطن فروش های ضد بشر و مشتی گراز وحشی رو به جون کشورمون انداختن. این دیکتاتورها باید به دست مردم کنار برن و نه به دست الان که ناتو اومد و مطابق آمار بیش از 30,000 نفر کشته شدن و کشتار هنوز ادامه داره و شکنجه هنوز ادامه داره در لیبی. آیا دموکراسی و آزادی اومد و آیا همین شورای موقت در حکومت یا نیروهای ویژه امریکا و اسرائیل و فرانسه و انگلیس دارن تمام دانشمندا و افرادی رو که ممکنه در آینده به کمک گرازها و قاتلین و ضد بشرهایی که در خود لیبی هستن همینجوری دارن قلقم میکنن؟ واقعا آقای مصطفی عبدالجلیل قدرتی داره الان و یا گروهای بسیار جنگنده مسلسل به دست در کشور ما؟ فرضاً اگر این وطن فروش ها به قدرت برسن، فرضاً آقای رضا پهلوی به قدرت میرسه و یا سواکی هایی که چنان کینه ای نسبت به ملت ما دارن که اصلا خمینی که هیچی، از رواندا هم بدتر خواهد شد کشور ما، از رواندا هم بدتر خواهد شد. حالا بگذاریم از بمباران هایی که مثلا اینا از چهار طرفی کشور ما رو محاصره کردن، وطن فروش های ستون پنجم باید بدونن چه آینده تیر و تار و نابودگری برای کشور ما دارن پیش بینی میکنن، چه پیام تبریک برای آقای غلیون میفرستن یا برای مصطفی عبدالجلیل. ما این وطن فروش ها رو باید بشناسیم. من فکر میکردم، به غلط فکر میکردم که دولت موقت با دادن قول ثروت عاید شده از نفت خواهد توانست این شبه نظامیان را کنترل کند. همچنین من فکر میکردم این خبرنگارش کریستین ساینس مانیتوره که داره میگه ابعاد انتقامگیری بسیار کمتر از این باشد. حتی بین الملل گزارش میدهد که دولت موقت نه اقتداری دارد و نه از نظر سیاسی اراده آن را دارد که شبه نظامیان را کنترل کند. کنترل که از دست رفت اصلا معلوم نیست سرنوشت کشور چه خواهد شد. اینا میان و فرضاً آقای رضا پهلوی رو به جای مثلا خامنه‌ای میذارن، کشور نابود میشه. یا مثلا آقای فرزان، آقای همین فرزان، همین آقا، هر کدوم از این وطن فروشا رو که در استخوان دور هم جمع شدن و نیز نمیخواهد مسئولیت به اسلام مسئولیت کوهی از شواهد مبنی بر خشونت‌های وحشیانه و گسترده رو بپذیره. همین آقای بسا مصطفی عبدالجلیل مسئولیت نمیپذیره، گذاشته بسا همین وحشیایی بسا مسلسل به دست تمام بسا کشور رو به نابودی بکشن، ولی کجا کاملا امنیت داره، جایی که مربوط به نفته که زیر نظر مستقیم نیتوست، ناتوه، که بسا هیچ کس حق ورود نداره برای که جریان نفت ادامه پیدا بکنه و بعد بتونن کنتراتاشون رو ببندن و از این کشور رو بسا به نابودی کشیدن. بعد میگه لااقل 65 نفر در شهر سیرته به قرض رسیدن، تا کنون هیچ کس مسئول شناخته شده و 30,000 نفر مردم شهر تاورقا از خانه و زندگیشون بیرون رانده شدن و شهر آنها ویران شده است. یه گزارش دیگه از لیبی، زندانیان شهر میساتا، این عرض شد که اینو از نیویورک تایمز من گرفتم، بله، زندانیان شهر میساتا شکنجه میشن و از خدمات پزشکی محروم میشن. عزیزان میدونن که من هفته قبل از انتونی شدید برای عزیزان یه گزارش خوندم که در لیبی چی داره میگذره. انتونی شدید از دست ما رفت در مرز سوریه و ترکیه، میگن در اثر آسم، حمله آسم، افتاده زمین و از بین رفت انتونی شدید. عزیزان دقت بکنن که هر خبرنگاری که یک ذره از جاده‌ای که میخوان منحرف بشه چطور یا از بین میره یا الیمینیتش میکنن، کنارش میذارن، از کریس هجز گرفته تا عصبت ستیفن کینزر گرفته تا همینجوری من خبرنگارای نیویورک تایمز رو که واقعا خوب بودن دیدم که چطور حذفشون کردن. انتونی شدید هم از 43 سالش بود از بین رفت. زندانیان شهر میساتا شکنجه میشن و از خدمات پزشکی محروم میشن. در نتیجه اعضای پزشکان بدون مرز این شهر را ترک کردند. تیم پزشکان بدون مرز در اوت 2001 در شهر میساتا شروع به کار کردند تا مجروحین جنگ را در بازداشتگاه معالجه بکنند. از آن زمان تا حال این پزشکان با زندانیانی سر کار داشتند که زخم‌ها و جراحات آنها نتیجه شکنجه زندانبانان بوده است. بازجویی به شکنجه بیرون بازداشتگاه صورت میگیرد و بعدش اینا رو میارن معالجه میکنن، دوباره میبرنشون زیر شکنجه. هر شبت که من چند خبر از سوریه، من فکر میکنم یک خبر رو لااقل از سوریه برای عزیزان باید بخونم که این ضد بشرها عجیبه که نیویورک تایمز 16 فوریه برای من حیرت‌آور بود که من دیروز این مقاله رو در نیویورک تایمز می‌خوندم. تحلیلگران می‌گویند القاعده با حمله به سوریه می‌خواهد برای خود جا باز کند. افراطیون سنی از جمله جنگنده‌های القاعده در عراق احتمالاً مسئول دو انفجار در شهر دمشق در 23 دسامبر و نیز حمله به انفجار در حلب در 6 ژانویه بودند. با شدت گیری خشونت در سوریه، القاعده که در اثر بهار عربی منزوی شده بود کوشش دارد برای خود جا باز کند. این یه اذعان بزرگ واقعا. چند روز پیش مقاله مفصلی در همین نیویورک تایمز بود که چطور اونایی که در ایالت انبار هستن دارن اسلحه میفرستن به سوریه و افرادشون رو دارن به سوریه میفرستن. عزیزان به یاد بیارن که همین هایی رو که هزاران نفرشون رو همین جنرال پیتریوس و اونایی که زیر دستش بودن اجیر کردن، مایی 300 دلار بهشون میدادن که علیه شیعیان بجنگن، علیه دولت بجنگن، علیه به قول خودشون اونایی دیگه و ساسانی های دیگه بجنگن. همین ها رو الان سازماندهی میکنن در عراق و میفرستشون تو خاک سوریه. اون وقت اگر دولت سوریه بخواد از تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه، میگن که قتل عام داره، مردم حمص رو داره، مردم حما رو داره قتل عام میکنه. خب در امریکا در دهه 1960 1970 موقعی که فرزند بخشی از سیاهان یعنی پلنگان سیاه چطور اومدن بخشی از فیلادلفیا رو دولت امریکا بمبارون کرد، یا در شهر ویکو در تکساس که یه عده از به اصطلاح اون آقای دیوید کورش که میخواست یه مقدار در برابر دولت به اصطلاح مقاومت کرد چیکار کردن؟ FBI اومد تمام به اصطلاح کلیساشون رو به آتش کشید و در حدود نزدیک 100 نفر رو سوختشون زغالشون کرد. کسی اگه بخواد نطق بکشه یک ذره در برابر دولت امریکا بیسته، با ما هر کشور دیگه ای بخواد از تمامیت ارزش دفاع بکنه ببین دیگه آره داره این قتل عام میکنه، مردم مسالمت آمیز رو داره قتل عام میکنه. القاعده که هر شبکی به نظر میسد که شبکه پیچیده ای در حال جنگ با سوریه هستن از جمله افراد القاعده عراق. دیگر متخصصین با اون موافقن، این آقای ست جونز اینو داره میگه و دیگر متخصصین با اون موافقن و میگوین افراطیون سنی از عراق وارد سوریه شده علیه اون کشور میجنگد. فقط از عراقه؟ از اردن چی؟ که نیروهای ویژه امریکایی و انگلیسی و هر شبه که فرانسوی در اونجا هستن و دارن تعلیم میبینن که از اردن وارد سوریه بشن. از لبنان چی؟ که در رأسشون آقای عرصبت همون کسی که به اصطلاح چیز شد سعد شبه که به اصطلاح اونا دارن به اصطلاح توطئه میکنن که از لبنان به اصطلاح جنگنده ها رو بفرستن و خلاصه سوریه رو از پا در بیارن. امروز من میخواستم عرصبت که راجع به وضعیت خود این کشورهایی که میخوان از پا در بیارن علت این چیه. فقط من یه خبر از پرتغال برای عزیزان میخونم که ببینید در اروپا چی میگذره و از امریکا میخواستم مقاله مفصلی رو که عرض شود آقای ستیفن لندمن در progressiveradionetwork.com progressiveradionetwork که چطور به اصطلاح خود این کشورها به طرف فاشیسم دارن میرن. من فقط چون یکی دو دقیقه بیشتر وقت نیست فقط یه نقل قول از نوم چامسکی که توی همین مقاله اومده برای عزیزان میخونم، نمیرسم راجع به اروپا صحبت بکنم. مشخصاتی را اسم میبره توی این مقاله که اصلا یک کشور پلیسی فاشیستی چه مشخصاتی داره. بعد میگه که همه این مشخصات اکنون میتوان در امریکا یافت و فقط در اسم دموکراسی خوانده میشود. بعد نوم چامسکی در یکی از سخنرانی‌های سال 2010 خود میگوید سن من طوری است که هنوز بعضی از نطق‌های رادیویی هیتلر را به یاد دارم و هنوز خاطره بافت اجتماعی آلمان و رقص و پایکوبی جمعیت برای او را فراموش نکردم و احساس ترس من از وجود ابرهای سیاه فاشیسم است که در این کشور یعنی امریکا دارند هرچه متراکمتر می شوند. ادامه میده نوم چامسکی. در آن زمان دولت وایمار اوج تمدن غرب و نمونه و نماد دموکراسی بود. اوضاع با سرعتی می تواند عوض شود. اوضاع با چه سرعتی می تواند عوض شود؟ امریکا رو داره میگه. در 1928 نازی‌ها فقط 2% آرا را داشتند. در 1930 فقط 2 سال بعدش به دلیل سختی اوضاع میلیون ها نفر به دنبال هیتلر افتادند. آنها تسلیم شعارهای ناسیونالیستی آلمان بزرگ، عظمت آلمان و محافظت آلمان در برابر خطر دشمنان خارجی و به یاری و خواست باری تعالی شدند. یعنی زمینه‌های در واقع مذهبی هم بهش دادند که الان دارن میدن. پژواک آن روزهای آلمان اکنون در این کشور به گوش میرسد. اینها درس هایی است که ما باید به یاد داشته باشیم، بدیش این که اکنون به نظامیان اجازه داده شده شهروندان این کشور را دستگیر و بدون اتهام و محاکمه به زندان های نامعلوم بفرستند. عزیزان وقت من تمامه. راشق جان خیلی ممنون. برنامه 9 شب تکرار میشه و بعد در هر تلویزیون مردم تیوی خواهد رفت که اخیراً هک شده تمام برنامه های من در 3 ماه گذشته در مردم تیوی هک شده، همینطور که ایمیل های من چند پیش هک شد. و ولی امید ما اینه که دوباره اینا به اصلاح بتونه ریکاور، یعنی به اصلاح بشه ترمیمش کرد و دوباره به اصلاح تلویزیون مردم بیاره، برای که در دانشجو تیوی هم همینجوری شده. یعنی تمام صحبت های 3 ماهی گذشته من برنامه ها تمام به اصلاح از بین رفته و هک شده. امیدمون اینه که نمیتونن ما رو ساکت بکنن، هر کاری که بکنن نمیتونن ساکت بکنن. بنابراین این برنامه باز در تلویزیون مردم تیوی خواهد رفت و البته این برنامه هر روز نشون داده میشه، من گفتم جهگاه هر روز نشون داده میشه و همچنین به تلویزیون دانشجو تیوی خواهد رفت. و من تا سه‌شنبه با عزیزان خداحافظی میکنم که سه‌شنبه همینطور که عرض کردم به سوالات 6 میلیون دلاری که یکی از بینندگان این برنامه کرده پاسخ بدم. تا سه‌شنبه ساعت 9 صبح با عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش.